بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و گرانقدرمون، شنونده های نازنینمون که از رادیو قرآن صدای ما رو میشنون. ان شاء الله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. ان شاء الله در این روزهای سرد زمستان دلتون گرم گرم باشه. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدواریم خداوند توفیق بندگی خودش و توفیق خدمت به خلق خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. دعای حضرت رو با هم دیگه تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم به محضر آقامون تقدیم میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالتون که خوبه انشاءالله؟
الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه. نتایج نظرسنجی هفته گذشته رو اگر خاطرتون باشه در مورد اینکه ناآگاهی ماها از اولیات آموزه‌های دینی به چی برمیگرده رو انشاءالله بعد از تلاوت قرآن همراه ما باشید، نتایج رو خدمتون میگیم. نتایج عجیب و غریب بود که قطعا دوستانی که شرکت کردن هم نتایج رو دیدن و من فکر میکنم مسئولیت والدین در این زمینه خیلی سنگینه. و همینطور سوالی که الان میخوام بخونم سوالی است که اساس و پایه نظرسنجی امروز ماست که انشالله اون رو هم و سوالش رو و مواردش رو انشالله بعد از تلاوت قرآن خدمتون عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت و جای ماندگاری و همه دستندرکاران برنامه وزین سمت خدا، علیکم السلام. من سوالی داشتم که خواستم با شما در میون بگذارم. در واقع این دوست عزیزمون با ما درد دل کرده. آقای ماندگاری، من جوانی 25 ساله با مدرک لیسانس هستم که 4 سال پیش شاهد طلاق پدر و مادرم بودم و از همون موقع چالش بزرگ من در زندگی شروع شد. چرا که وقتی پیش پدرم و خانواده پدری میرم تا میتونم بدی مادرم و خانواده مادریم رو میکن و بالعکس وقتی پیش مادرم میام تا میتونم بدی پدرم و خانواده پدری رو میکن. در حقیقت من دوچار یک تضاد فکری شدم. من هم پدر و هم مادرم رو دوست دارم. نمیخوام بین اونها یکی رو انتخاب کنم. شما بگید که من باید چی کار بکنم تا رضایت هر دوتاشون رو به دست بیارم. در ضمن به عنوان سوال دوم چند جا برای خواستگاری رفتم. اما تا میفهمن که خانواده من از هم پاشیدن بدون هیچ تحقیقی فوراً جواب رد میدن. حتی یک جا هم که من و هم دختر خانم هم دیگر رو میخواستیم و پسندیدیم اما باز به این بهانه واهی آقای ماندگاری جواب رد دادن. شما یه توصیه به پدر و مادرها بکنید که بچه هایی چون این خانواده هایی الزاماً راه والدین خودشون رو پیش نمیگیرند. با تشکر از برنامه بسیار مفیدتون، باور کنید این نکات رو بعد از 4 سال فقط به برنامه شما گفتم چون شما رو امین خودم میدونم. خیلی ممنون و متشکرم. آقای ماندگاری انشاءالله راه نماییتون میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این که ما رو امین دونستن ما تشکر میکنیم، ولی از اینکه 4 سال یه دردی رو تو دلشون نگه داشتن خیلی قصه میخوریم. خب به پدر مادر عزیز بگم برای یه تب بچه تون چقدر قصه میخورید؟ یه شب سرماخورده میشه تب میکنه، نزدیک عید میشه لباس نو آنچنانی نتونستید براش بخرید، احساس میکنید پیش بچه ها سرشکسته میشه، تو کلاس ورزشش نتونستید کفش ورزشی مورد دلخواهش رو تهیه بکنید، چقدر از احساس دلشکستگی بچه‌تون اذیت میشید و امثال اینها خیلی موارد زیادی داره. آیا 4 سال عقده و قصه بچه جا نداره پدر مادر نسبت بهش دغدغه داشته باشن؟
براشون مهم باشه قصه
بکنن؟ براشون مهم باشه. شما که یک سب تب بچهتون براتون بیتاقتتون میکرد، لباس بچهتون، کفش بچهتون، امکانات بچهتون شما رو بیتابتون میکرد، 4 سال گذشته، 40 سال دیگه هم میخواد بگذره، این قصه بچه چرا پدر مادرها رو بیتاب نمیکنه؟ شاید شما بگید آقای ماندگاری چی میخوای بگی؟ میگم اسلامی که فرموده تحمل کنن دو طرف هم دیگر رو، اجر مجاهدت بگیرن. اسلام میدونسته نه مردها ایدئال کاملا غیر از معصومی، نه زنها ایدئال کاملا،
هم بالاخره مشکلاتی
دارن. مشکلاتی دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات اخلاقی دارن، حتی مشکلات اعتقادی دارن، مشکلات رفتاری دارن، مشکلات تفاهمی دارن، مشکلات گفتاری دارن، مشکلات مختلف دارن. اسلام فرموده تحمل کنید، بسازید با هم دیگه، با مشکلات بسازید تا بچه هاتون 4 سال نه 40 سال سرش گسته نشه. این قصه باعث شده چقدر دخترها و پسرهای شایسته بمونند فقط به جرم این که پدر مادرشون از هم جدا شدن.
که در واقع آسیب‌های جدی رو دارن تحمل میکنن.
آسیب‌های جدی رو دارن تحمل میکنن. دختر شایسته، پسر شایسته که قطعا اگه بره تو زندگی به خاطر یک آسیب قبلی خیلی مراقب زندگیشه. اگر میخوایم میگیم اسلام، در اسلام هیچ بنایی مستحکم تر از خانواده و پر اهمیت تر از خانواده نیست، برای اینه. ما که نگفتیم همه مردا امیرالمومنین و همه زنها فاطمه زهرا سلام علیها، ما میدونیم نیستن. پس بیاید هم دیگر تحمل کنیم با یک استدلال. من دارم اثبات میکنم آدم عاقل بین بد و بدتر کدوم انتخاب میکنه؟
بد رو انتخاب میکنه.
آقا با مرد بد اخلاق، با زن بد اخلاق، با مرد خسیس، با زن خسیس، با اونایی که رفتارشون تفاهم ندارن، گفتاری تفاهم ندارن، مشکلات دارن، سخت زندگی کردن، بده. ولی بدتر اینه که زندگی رو اصلا بپاشه. بله طلاق حلاله، ولی مبغوث در این حلال، آخرین راه حل.
کمترین آسیبش همین بچه‌ها هستن دیگه، در واقع که چقدر شکننده میشن و چجوری نمیخوان جامعه
بشن. اینا بچه‌هایی هستن که الحمدلله بچه‌های خوبه، خوبه، خوب، دخترها و پسرهایی که این آسیب رو دیدند و خودشونو حفظ کردن
و حالا میتونن تحلیلش بکنن.
حالا میتونن بی قشنگی داره تحلیل میکنه، میگه من پردا رو دوست دارم، میخوام آدم شایسته باشم، دنبال یک زندگی آرام میگردم، حتی میخوام حق پدر مادرمو ادا بکنم. اونایی که خدای نکرده آسیب‌های دیگه دیدن که ما اونا رو نمی‌خوام بگیم، که خدای نکرده بگن آقا هر بچه طلاقی که جوری نیست، نه ما میگیم هر بچه طلاقی اینجوری نیست. پس خدا بر درجات امامون بیفزاید اگه فرمودن وقتی عقد می‌کردن با هم دیگه بسازید و بسازید و بسازید، یکیش مال مشکلات بوده. برای که بچه‌هاتون اینجور، بعد ببینید این آقا پسر جوانه 25 ساله
فرمودید،
4 سالی درد مثل عقده تو دلش بوده، حالا ما رو امین پیدا کرده گفته، یعنی نه به مامانش گفته، نه به باباش گفته، نه به هیچ کی دیگه. میارزه بچه‌مون رو تو این برزخ بگذاریم؟ یکم تحمل کن. من یه جا گفتم آیه شریعتی، یکم بعضی ناراحت شدن، امیدواریم که اینجا ناراحت نشه. گفتم پیغمبر اکرم ما از دینمون 3-4 دستور کلیدی گیر آوردیم. یک، محبت مردا محبت بیشتر بکنن تو خونه، هر چقدر بی محبتی میبینن محبت کنن. زنها اطاعت بکنن از مردشون، هر چقدر ناملایمتی میبینن اطاعت کنن. اینا چسب زندگیه، اینا مال موارد به قول معروف موارد آرامشونه. این مواردی که ناآرام شد زندگی، مرد عصبانیه، زن عصبانیه، یا هر دو یا یک کدوم، اگه ناراحت نمیشید بگم من از دستورات دین اینجوری پیدا کردم. مرد اولا مال مردم، مردو یکم کر بشن، یکم نشنوه، چون خانم ناراحتن و بعد یکم بده بیرام که خانوما یه ذره لال بشن، ایشالله که ناراحت نشن. به خدا از باب علاقه دارم میگم، یعنی نه اینکه نعوذ بالله لال بشن، زنها اگه لال بشن که اصلا عالم به هم
نه، کنترل بکنن خودشون،
یه ذره جواب ندن تموم میشه.
دیروز آقای حسین قمی هم گفتن اتفاقا،
خب پس ایشون فهمیدن ما دو تا شدیم،
اشاره کردم
آقا اگه قرار اتفاق بیفته ولی دو تا میگیم. خانمای بزرگ، آقایون، اصلا اون داره بد و بیرا بهتون میگه بگو قربونت بشم، چی داری میگی؟ تموم میشه. این کار نشدیدم از این گوشه در میشه، از این لذا اسلام گفته که از بهترین روش ها تو زندگی تقافله، مدارا و تقافله. تقافل یعنی خود تو بزن به راه، شطور دیدی؟
ندیدی.
خانم تام جواب نده، اصلا اون داره یه بد و بیرا میگه، تو اصلا انگار هیچی نشنیدی؟ جواب نده، چون این که جواب میده اونم میشنوه، میخواد یک عکس العمل نشون بده، میشه آتش بشه.
به قول آقای نقبی ها میگفتی که اینجا خونه نیست که توپخونه است.
توپخونه است. بعد وقتی آتش فشان میشه نتیجهش میشه طلاق، نتیجهش میشه این دختر، این پسری که عقده گلوشون میگیره. بعد اتفاق میفته، اول سوال خیلی قشنگه های شریعتی، یک عمر بازار غیبت و تهمت توی دو تا خانواده. فرمودید دیگه، گفتن بله. که میره خانواده پدرش، اونا بدی میگن، میاد خونه چیکار کنه؟ پدرش خانواده پدریه، مادرش خانواده مادریه، چی بگه؟ من انقدر میفهمم که بگه خواهش میکنم اگر میخواید پارفت منو اینجا ببرید ادامه بدید، تهدید بکنه به یک معنا. اگه میخواید بد مادرمو بگید، بد خانواده مادرمو بگید، دیگر بگه اگه میخواید بد پدرمو بگید، خانواده پدرم نمیام ها، شما رو از دیدن خودم محروم میکنم. حریف شما که نمیشم، حریف خودم که میشم، که دستور دین ما اینه. اگه حریف دیگران نشی، حریف خودت باشو.
میتونم اینجوری مدیریت بکنم،
اینجوری مدیریت بکنم، می نمیام ها، اذیت میشی. که دوست دارن نوشون، هر دو نوشون رو دوست دارن، یکم جلوی غیبت های اینجوری بگیر. چه کار بکنم برای اصلاحشون؟ اگر پدرت هنوز ازدواج نکرده، مادرت ازدواج نکرده، تلاش بکن برای وصلشون
که دوباره برگردن سر زندگیشون.
الان ببین چقدر شرایطتون سخته، هم شما داری تو تنهایی سختی می‌کشی، هم مادر داره تو تنهایی. اینجا دوره وری هم اگه میتونن بیان، اصلاح ذات الوینه، 70 حج و 70 عمره مقبول، ثواب داره، اصلاح بکنیم. یکی از جاهایی که به ما گفتن دروغ جایزه، اینجایی به باباش بره بگه مامان قد دلش برای تو تنگ شده،
اینقدر تعریفت کرده،
قد تعریفت کرده، اونا دارن و غیبت میکنن، بگه همه دارن تعریفت میکنن بابا. یعنی به جایی که غیبت ها رو خدای نکرده نقل بکنه، بگه دلشون برای شما تنگ شده، از این برم بره اونجوری بگه، یه جوری دو تا رو به هم دیگه نزدیک کنه. حداقل اگه دورن بد هم دیگه رو نگن و برای هر دوشون دعا بکنه و استغفار بکنه. یه نکته دیگه هم میخوام بگم، حاشیه این متن.
خواهش میکنم بفهم.
نمیخوام طلاق گرفته ها رو سرزنش بکنم، ولی میخوام بگم حتما یه استغفار برای خطای احتمالیشون بکنه. نمیگم هم هر کی طلاق گرفته قطعا اشتباه کرده، نه، شاید طلاق آخرین راه حلش بوده، چاره‌ای جز اون نداشته. بین خود و خدای خودش شرع حکم خدا رو انجام داده. طلاق هم حکم خدا،
تنها راهی بوده که پیش
رو. یه استغفار بکنیم برای احتمال خطای احتمالیم. و تو رو خدا مردم بیایید یک حرکت اجتماعی انجام بدیم برای جلوگیری از طلاق ها.
انشاءالله.
یعنی اگه یک جایی میبینیم یک کم داره آتیش بر شو، ببینید الان توی ساختمان تهران یه آتیش برقرار شد، از لحظه اول آتیش نشان ها اومدن. تو رو خدا اگه یک جایی دیدید یه خانواده با هم دیگه اشکال دارن، آتیش نشان ها حرکت بکنن، از اینا تعریف بکنید، از اونا تعریف بکنید، برید اگه مشکل مالی دارن، مشکل مالی رو کمک کنید.
اصلا ما دیگه تو بحث ازدواج هم گفتیم که متاسفانه این روزا نقش واسطه ها خیلی کم رنگ شده تو ازدواج، تو طلاق هم
مانعیت از طلاق هم نقش واسطه ها خیلی کم رنگ شده.
بله.
آقا دیگه ما نمیتونیم بریم وسط از هر دو طرف، چون ببینید واضحه مطلب ها. این کسی که میخوان میگن دو تا نفر میخواد اصلاح بده، میره وسط دعوا، وسط دعوا از دو طرف موش میخوره، موش جونش میخواد ثواب بهش بدن، یک خزینه بعد بده دیگه.
ولی تو داری یه زندگی رو حفظ
می‌کنی، یه زندگی رو داری حفظ می‌کنی، یه نسلی رو داری حفظ می‌کنی. به خدا درد دل این جوان، چه آقا پسر و دختر خانم، جگر آدمو کباب می‌کنه. دل امام زمان رو به درد میاره، دل امام زمان رو خوشحال کنیم. خیلی هم میگن چیکار کنیم برای امواتون خیرات کنیم؟ بیاید زندگی رو اصلاح کنید، از یک طلاق جلوگیری کنید، خیرات امواتون کنید.
بسیار. و اون پدر و مادرهایی که خدای نکرده، خدای نکرده تو ذهنشون این میگذره که مثلا طلاق رو به عنوان راه حل پیش رو انتخاب بکنن، بدونن که این عوارض رو داره. تازه آجای مادگاریشون 25 سالشه، خیلی از بچه های کوچیک دبستانی قبل از مدرسه متاسفانه اینا همین مشکلات رو دارن.
کنایه تو مدرسه بهشون میزنن؟
بله خیلی سخته.
بابات کجاست؟ مامانت کجاست؟ اگه بابا زندگی میکنه مامانت کجاست؟ اگه بابا زندگی میکنه اینا کجا هم؟ خیلی بچه های عقده میشه، عقده میشه، عقده میشه، پدرش در میاد.
یعنی حتی اگر شده به خاطر بچه هامون هم تحمل بکنی.
یعنی ما بیم طبق دین، بذاریم من کلام آخر اینجا بگم،
بفهم.
طلاق آخرین راهه، نه اولین راه. همه بیان کمک بکنن، همه تلاش بکنن، همه مساعدت بکنن، اگه مساعدت مالی میخواد، ارضی و آبرویی میخواد، هر جور مساعدت میتونن،
یعنی تو خانواده ستاد بحران تشکیل بشه،
خدا خیرتون بده. همه بیان تلاش بکنن، اگر نشد اون موقع طلاق آخری رو، نه اینکه به قول شما به اندک بهانه بریم اسمش هم گذاشتن طلاق توافقی،
متاسفانه
بریم با هم دیگه طلاق بدیم و بدتر از اون نمیدونم بگی آدم یا نگه، برای طلاق شدن میرن جشن میگیرن،
متاسفانه
خیلی دردناکه، نمیدونم چه کلاسیه،
انشالله این تو
نابود کردن یک زندگی رو، مبغوسترین حلال خدا رو بریم براش جشنم، واقعا چشممون روشن،
انشالله که تو جامعه ما نباشه آقای ماندگاری. خیلی خوب،
اونایی که گفتن شایعه
باشه انشالله. خیلی خوب، ما حالا انشالله سوالات نظرسنجیمون رو در موضوع طلاق خدمتون بعد از تلاوت قرآن عرض میکنیم، که از نگاه شما اگر طلاقی اطرافتون رخ داده چه عواملی باعث اون طلاق شده، حتما شرکت بکنید که انشالله خیلی مؤثره و کمک میکنه به این که ما بتونیم فرهنگ رو انشالله اشاعه بدیم. خیلی خوب، با سلام خدمت عزیزان سمت خدا، سوال و درد دلی با آقای ماندگاری دارم. خیلی با خودم کلنجار رفتم که این سوال رو چطور از آقای ماندگاری عزیز بپرسم. آقای ماندگاری مطمئن باشی جواب شما رو از سایت دانلود میکنم، چند بار گوش میدم. من یک جوان 25 ساله عاشق نظام و انقلاب هستم و از نظر خودم بسیار منطقی، ولی متاسفانه در خانواده ما، چه خانواده پدری چه خانواده مادری، اکثرا یا بی تفاوت و یا مخالف انقلاب هستند. زمانی که بنده در جمع خانوادگی قرار میگیرم، خب بحث سیاسی شکل میگیره و متاسفانه خانواده درباره اشکالات نظام و انقلاب صحبت میکنن و صد البته بنده با متانت و صبر و عقلانیت جواب اونها رو میدم، ولی بعضی مواقع صحبت هایی میکنن که من تا جایی که بتونم جواب میدم، ولی خب خیلی غصه میخورم. مثلا میگن اگه انقلاب خوبه چرا این همه اختلاس، چرا این همه دزدی، چرا برخورد قاطعانه نمیشه، مگه حضرت علی که شما میگید امام ماست قاطعانه برخورد نکرد، چرا مثلا کشور چین که کشور کمونیسته سریعا با مفسدین برخورد میکنه ولی در کشور ما اینطور نیست. آقای ماندگاری دوست دارم خودتون رو جای امثال من بگذارید و فکر کنید به این عزیزان در قبال پرسش هاشون در حال پاسخ دادن هستید. من جواب شما رو چندین بار گوش میدم و خوب تحلیل میکنم. در آخر هم یک دعا میکنم که شما در برنامه بگید که خدایا ریشه هر کسی که تفکر برخی از مردم رو نسبت به نظام و انقلاب بد کرده بخوش کن. لطفا به مردم بگید این دعا رو از ته دلشون بکنن. التماس دعا یا علی. خیلی ممنون و متشکرم. آقای ماندگاری میگن که انشالله شما چه کار باید بکنید و چگونه برخورد بکنید باید مشکل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولی دعایی که شون فهمدن ما بکنید.
بله بفرمایید.
من موافقی دعا هستم. یه تفسیر کوچولو. خدایا همین مردم دستاشون گرم بالا و واقعا آمین میگم. خدایا هر کس در هر لباسی، در هر پست و مقامی داره به نگاه مردم به اسلام و انقلاب و ارزش ها لطمه میزنه، خیانت داره میکنه. اگر قابل هدایت هست هدایت، و الا ریشه شو به قول این عزیز بخشکان و آبروشو ببر.
الهی آمین.
واقعا ما میتقادمون همینه. هر کس هم خدمت میکنه در هر لباس و پست و مقامی، روز به روز بر عزت و توفیقاتش بیفزان
انشاءالله.
این اولا خواسته ایشون رو که ما برآورده کردیم. من تشکر میکنم از مسیر گفتگوی این عزیز، از اینکه با اقوام و اطرافیانشون که نسبت به انقلاب علامت سوال دارن، نسبت به عملکردها علامت سوال دارن، با حوصله برخورد میکنن، با ادب و با متانت برخورد میکنن و با عقلانیت برخورد میکنن، جدا تشکر میکنم. خدا انشالله به شما حوصله بیشتر، ادب و متانت بیشتر و عقلانیت بیشتر بده. هر کسی هم در معرض پاسخگویی اشکالات هست، انشالله خدا این سه تا ویژگی قشنگ رو بهش عنایت بفرمایه
انشالله.
اما اون چی که ما میخوایم اشاره بکنیم این مطلبه که گفتن انقلاب خوبه یا بده. آقای شریعت انقلاب اسلامی، هیچ آدم عاقلی نمیگه انقلاب اسلامی و ارزشاش بده.
یعنی چی؟
میشه انقلاب اسلامی بد باشه؟ انقلاب اسلامی مگه چی بوده؟ ما دنبال عدالت بودیم، دنبال خدمت بودیم، دنبال وحدت بودیم، دنبال استقلال بودیم، دنبال آزادی بودیم، دنبال اسلام بودیم. اینا بده؟
نه،
یا کسی بد نیست که. پس خواهش میکنم، من بی جوان میگم به اقوامتونم چه نسبتی ندید. همین الان یه پرسشنامه بهشون بدید، بگید شما نظرتون راجع به عدالت، خدمت، استقلال، آزادی، اسلام و ارزش‌های اسلامی چیه؟ همه‌شون نظر مثبت.
یعنی اون اصولی که ما به خاطرش انقلاب کردیم،
انقلاب کردیم، شهید دادیم، این مملکت بلند شدن و الان هم تو موقعیت های مختلف نشون میدن اون اصول رو میخوان، ولی عمل کرد مسئولین و مردم و جامعه و دستگاه ها رو از روش جدا میکنن و اشکالاشون هم همینه. اگه انقلاب خوبه چرا تو قوه قضاییه، چرا تو قوه مجریه، چرا تو قوه مقننه، چرا تو دستگاه اتفاقات میفته؟ پس انقلاب اشکالی نداره،
اصل انقلاب،
انقلاب اسلامی اشکالی نداره. این که ما از این ارزش ها فاصله گرفتیم اشکال داره. ببینید جامعه ما، حکومت ما تعارف هم نداره. ببینید من میخوام دلیل بر صحت کلامم بگم، همین 22 بهمن، همین 22 بهمن نشون دادن رهبر عزیزمونم چقدر قشنگ تحلیل کردن، به اعتقاد من چقدر صاف و پوسکنده به مسئولین فرمودن این که مردم تو 22 بهمن آمدن به پا خودتون ننویسید، از این رکتر دیگه بگن آقایون، از این رکتر دیگه بگن آقا، به پای خودتون ننویسید. این مردم به خاطر خوبی انقلاب، خوبی نظام اسلامی، خوبی ارزش ها اومدن، با همه اشکالات اومدن. این دلیل نمیشه که گله ندارن. الان هم میگیم آی مسئولین مردم خیلی گله دارن، خیلی گله دارن، همین گله هایی که این عزیز از اقوام و اطرافیانش گفتن و کاملا هم درست، شاید اینا کم گفتن، ما چهار تا دیگه هم گوش بزنیم، اما حرف اینه این مشکلاتی که تو مملکت ما اتفاق افتاده به خاطر فاصله گرفتن از اون انقلاب ارزش باشه. دو تا راه داریم، یک بشینیم نق بزنیم هممون. به نظر شما بشینیم نق بزنیم تا آخر این مشکلات حل میشه؟ یه روز به روز بیشتر میشه. نق بزنیم نتیجهش میشه دیگه توی مشارکت نکنیم، توی تصمیمات انقلاب و اسلام و نظام مشارکت نکنیم، تو انتخابات ها مثلا شرکت نکنیم، تو هیچ برنامه نگیم، هیچ حضور نشون ندیم، نق بزنیم و بیتفاوت بشیم به قولشون، یا حتی ضد انقلاب بشیم، مشکل حل میشه؟
اصلا و ابدا.
اما اگر راه حل دوم احساس مسئولیت بکنیم، که چند هفته داریم احساس مسئولیت رو، بعضی از مردم گذاشتن احساس مسئولیت رو دو گوش دو دوش 2300 نفر، ما میگیم احساس مسئولیت رو دوش 80 میلیون نفر.
هر کدوم ما مسئولیم.
من بارها گفتم اینایی که دارن خرابکاری میکنن از خارج که نیوردیم، که از تو همین خانواده ها، یعنی آقایون از تو خانواده ها اومدن بیرون، از تو مدرسه و دانشگاه و حوزه اومدن بیرون، حوزه رو میگم کسی نگه تفکیک قائل شدی، از تو همین مساجد و هیئت ها اومدن بیرون. پس اگر اینها به ارزش های انقلاب درست پایبند نیستن و داره اشکالات تو مملکت اتفاق میفته، یه احتمالش اینه خانواده سیستم تربیتیش مشکل دار شده.
یعنی خانواده به وظیفه خودش عمل نمی‌کنه.
حالا امیدوارم شما نظرسنجی که منم دیدم شما وقتی برای مردم بگین معلوم میشه. درست من به همون ترتیب نظرسنجی میخوام بگم، اگه نگید نظرسنجی ما رو داری لو میدی.
نه خوش به نظر
خانواده درست تربیت نکردم. ببخشید از قدیم گفتیم تخم مرغ دوز چی میشه؟
شتر دوز
میشه. مدرسه و دانشگاه و حوزه درست تربیت نکرده. من به وظیفه خودم درست عمل نمی کنم، حالا عمامه به سرم. اون آقا هم که خروجی دانشگاه به وظیفهش درست عمل نمی کنه. رسانه به وظیفه خودش درست عمل نکرده. مسجد و هیئت به وظیفه خودش عمل نکرده. البته جایی دوتا رو باید جا به جا بگم. من اول ما مسجد و هیئت رو بگم مقصرتر، اما روحانیون به وظیفه درست خودش عمل نکرده. یه مسجد بارها من گفتم که ائمه جماعت رو حتما میشنوه، یه مسجد تو یک محل میتونه محل رو بیمه کنه از همه نظر، خب به وظیفه‌اش عمل نکرده. ببینید پس باز دوباره سه تا کلمه میگم، انقلاب اسلامی و اسلام هیچ اشکالی نداره، ارزش‌ها هیچ اشکالی نداره، همه موافقن، هر انسان صاحب عقل و فطرت و وجدانی این ارزش‌ها رو تعیین میکنه. عمل کرده بده دو تا حالت داره، یا نق بزنیم روز به روز بدتر بشه، مثل اینه که ببینید یه دست که یه قده سرطان توش پیدا شد، یه قده چرکین، اگه بقیه اعضا بگن ولش کن این مشکل دار شد اصلا کارش نداریم میذاریمش کنار، خودش که همه بدن میگیره که بل. ولی اگر همه تلاش کردن این قده درست بشه یا دوباره تولید نشه، اتفاق خوبی میفته.
یعنی آقای ماندگاری بر اساس یک سری اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی شکل گرفته، یک مسیری شکل گرفته که متاسفانه کمکاری‌های ما توی این مسیر باعث شده به اندازه بی‌مسئولیتیمون از این مسیر منحرف بشیم.
لذا این عزیز میگه آقای ماندگاری شما خودتون بزنید جای من، توی اطرافیا چیکار می‌کنید؟ من راجع اطرافیا دارم، من همونجا با وجودی که اشکالات رو به نظر اونها تأیید می‌کنم، همراهی می‌کنم، همین استدلال میارم، میگم این ارزش‌ها که اشکال نداره. خب بچه‌ها، خب آقای بزرگوار شما خودت چقدر بی ارزش و پایبند بودی؟ خانم شما چی؟ من چی؟ اون چی؟ تو خونمون چی؟ همون گفتیم ولش کن. ولش کن. ولش کن اینجوری شد.
یعنی همه به اندازه خودمون کمکاری کردیم.
کمکاری کردیم. اون احساس مسئولیت همگانی که اسلام تأکید میکنه که از توش امر معروف و نهی از منکر متولد میشه، تو خونه، تو مدرسه، تو کوچه، تو خیابون، تو همه جا احساس مسئولیت میکنم نسبت به این که ارزشی داره زیر دست و پاله میشه، یک بدی و یک رفتار بد داره تولید میشه، اون از بین رفته. اون دوباره بیاد وسط، نمیگم گل و بلبل و گلستان میشه، ولی قطعا از این که هست
بهتر
میشه، چون تجربه شو داشتیم. بارها هم گفتیم یه تجربه داریم تو حرم ها. تو حرم ها مردم بهتر هستن یا نه؟
بله خوب
تو محیط نسل. یه تجربه قشنگی رو ما دیدیم تو جبهه ها. نمیگم جبهه هم بهش بود، ولی خیلی بهتر.
هر چی بود همه با هم بودن.
ولی ببینید، حالا مثال از کشور دیگه آوردم. اونا نسبت به هر دین و آیینی که هستن، نسبت به اون چی که معتقدن پایبندن. ما نسبت به اون چه که قرار بود معتقد باشیم پایبند
نیستیم
100%. چوبشو داریم میخوریم.
بله دیگه، غریبه که بینمون نیست، همه
خودمونیم دیگه. ببینید الان هممون میگیم، هیچ کس نمیگه دروغ کار خوبیه، هیچ انسان عاقلی نمیگه، ولی الان تو مملکت ما که اصلا دروغ نیست که. خب یه پایبند باشیم. هیچ کس نمیگه انصاف کار بدیه، خب یه منصف باشین، همه منصف باشن. آقای مسئول که وقتی فیش حقوقی میدن دستتون، من که بلد نیستم صفراشو بشمارم، خب منصف باش. ببینی آقایی که ببخشید خدماتیه تو ادارتون، این چند تا از این صفرا رو داره، خب یه ذره منصف باش.
بگو این حق من نیست.
بگو آقا جان من اینقدر نمیخوام بگیرم. ببینید هممون میخوایم بگیم اشکال مال دیگران، من اشکال ندارم. من میخوام بگم این جوان عزیز میتونه، همون تقسیم تقصیری که بارها من گفتم، میتونه به اینها بگه من تقصیرها رو قبول دارم، ولی بیاد سهممونه با هم دیگه برداریم، سهم مسئولینم من نزدم گردن.
ما چیکار کردیم؟
ببینید انصاف همه میگن خوبه، عدالت همه میگن خوبه، صداقت همه میگن خوبه، خدمت همه میگن خوبه، اما تو عمل چقدر پای بندم؟ از خودم شروع کنم. ما وقتی یک صحنه راه شریعتی تو تلویزیون نشون میدن، همه میگیم الهی بمیرم، اینا گرسنه‌ن، غذا ندارن، خاصه این غذا امشب چقدر حاضر بذاری کنا؟ انصاف یعنی این دیگه. بابا چهار بشقاب غذا جلوته، دو تا بشقابشو بذار کنار، همین امشب، همین و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آقای حسینی و زندانی ها خیلی فرمودن، همین الان من و شما، یه آقای عزیزی داشتیم از دوستان خوبمون، هر وقت یه روایت رو میخوندین، اگر میتونست تو همون جلسه همون یه ثمره عملی از اون روایت بگیره، میگفت یا علی مدد
بارک‌الله.
الان برای انجام این روایت ما میخوام چیکار بکنیم؟ دستور معصومینه دیگه. خب فداتون بشم، همونجا به اون اقوامتون بگو مشکل رو قبول کردم، مملکت خودمونه، اشکالم مال انقلاب نیست، مال اسلام نیست، مال ارزش‌ها نیست. بگید با هم دیگه چه کار کنیم؟
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای ماندگار نکات خوبی رو اشاره کردید و اون همین که واقعا اون اصول ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی در پایه اونها شکل گرفت و این جامعه در واقع به اون سمت داره حرکت میکنه. جان بفرمایید، خواهش میکنم.
توی ماشینی داشتم از تهران میرفتم به قم.
خب
گفت آقا همین مثل قم خشای بنده خدا،
شما هم که خیلی درگیرید توی تو این مراجعات و اینا.
گفت آقا همین مسئولین دزدن. گفتم چاکرتم، یه استثنایی بزن. من قبول دارم یه تعداد دزد توشون هست، ولی همشون دزد نیستن. گفت آقا همشون دزدن. گفتم چاکرتم،
تو هم نمی اومد
روز قیامت پدرت در میارن. باز هی میگفت همه دزدن. نگاه افتاد به کیلومتر ماشینش. از این ماشینه نو بود، کیلومتر بسته بود. گفتم این کاری که تو کردی چیه؟ موند. هر وقت جلو دزدی خودتو گرفتی میتونی برای دزدی دیگران هم جلوشو بگیری. تو الان مگه این کیلومتر بستی چقدر به نفع توه؟ میخواستی 20,000 تا 30,000 تا بری مثلا گارانتیش تموم بشه 60,000 تا میبریش 90,000 تا میبریش؟ الان یه کاری میکنن با کیلومتر رو تو مثلا چقدر به نفع ته رقم بگو؟ یه رقمی گفت گفت تو اینقدر داری میدوزی خوب اونم دستش بده اونقدر داری میدوزه
هر کسی به اندازه
فداد بشم بیاد خودمون خوب بشیم ولی هیچ کس نمیگه دزدی خوبه. بابا انقلابم به حضرت عباس شعار ندیدیم آی دزدی خوبه به شرط که مثلا یک انقلابی دزدی بکنه بره. نه انقلابی هم دزدی بکنه پیغمبر خدا فرمودن فاطمه هم خطا کنه حد خدا رو جاری میکنن. دزدی بده
این اصل و معیار ماست.
ما دزدی فقط میام از خودمون شروع بکنیم. بحث همینه. ببخشید.
خواهش میکنم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله برمیگردیم ببینیم چه فرصت داریم هم با سوال نظرسنجی و هم با نتیجه نظرسنجی هفته گذشته انشالله خدمتون هستیم. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. آیه ماندگاری مصحف 499 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه جاثیه، و انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم سلام میکنیم به امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام انشاءالله زیارت مشهد مقدس نصیب همتون بشه دیروز هم مطلع شدیم که آقای رنجبر والده مکرمشون رو از دست دادند و داغدار از دست دادن مادرشون هستن از طرف خودم و از طرف برنامه سمت خدا این زایر خدمت ایشون و خانواده محترمشون تسلیت میگیم و آرزو میکنیم انشاءالله در این ایام که متبرک و منوره به نام حضرت صدیقه طاهره انشاءالله مهمان سفره پر برکت حضرت زهرا سلام الله علیها باشن. اشاره قرآنی رو حاجی ماندگاری بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به برادر عزیزم حاجی رنجبر تسلیت میگم و آرزو میکنم که انشاءالله مادر بزرگوارشون با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور باشن
انشاءالله.
چقدر این آیه 7 سوره جاسیه همراهی قشنگی است با پاسخی که قبل از تلاوت اشاره کردیم ویل لکل افاکن
اسیم.
انقلاب ما بر اساس قرآن بود، بر اساس اسلام بود. به خدا مردم انقلاب به هیچ کس مجوز دروغگویی نداده. هر کی داره دروغ میگه از خودش داره دروغ میگه. انقلاب اسلامی دروغگو تربیت نکرد، قرآن دروغگو تربیت نکرده، اسلام دروغگو تربیت نکرده. اسلام فرموده النجات فی الصدق. خدای انقلاب هم میفرماید وای بر دروغگویان زشتکار. پس اگر تو جمهوری اسلامی کسی خدای نکرده داره دروغ میگه، بدا به حال خودش، یه روزی رسوا میشه. چون قرآن فرموده والله مخرج ما کنتم تکتمون. هر کی دروغ میگه یه روز رسوا میشه. بین من و شما کمک کنیم، راستگو تربیت کنیم تا جمهوری اسلامی هم تطهیر بشه انشاءالله.
خیلی خوب آقای ماندگاری، خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ نظرسنجیمون. اول من سوال نظرسنجی این هفته را اگر اجازه بدید بخونم. با توجه به اون سوال ابتدایی که در مورد طلاق داشتیم، سوالمون اینه: چنانچه در اطراف شما واقع طلاق رخ داده، یعنی مورد عینی اگر شما دیدید کسی از اطرافیانتون زندگیشون به طلاق منجر شده، مهمترین دلیل جدایی اون زوج چی بوده؟ 1. زیاده خواهی یکی از زوجین یا هر دو. 2. بیمسئولیتی یکی از اونها یا هر دو. 3. فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط امروز جامعه. 4. اختلاف شدید فرهنگی. 5. دخالتهای بی جای اطرافیان. 6. اعتیاد. و 7. سایر موارد. اگر طلاقی در اطراف شما رخ داده بگید که علت اون طلاق کدوم یکی از مواردی زیر بوده. خیلی خوب. اما نظرسنجی هفته گذشتمون در خصوص ناآگاهی برخی مردم از آموزه‌های اولیه دین بیشتر حاصل کوتاهی کدام یکی از عوامل زیره. نکته‌ای که جالب بود آقای ماندگاری و درست هم مردم به نظرم نظر دادن، والدین و خانواده‌ها 65%، مدارس و دانشگاه‌ها با اختلاف خیلی زیاد 19%، مساجد، حوزه و روحانیت 9%، رسانه‌های عمومی مثل رادیو تلویزیون 7%. این نتایج نظرسنجی هفته گذشتمون بود که من فکر می‌کنم جای تأملم داره. آقای ماندگاری ما خدمت شما هستیم، نکته‌ای هست بفرمایید که بعد ان شاءالله به سوالات بپردازیم.
تحلیل راجع به نظرسنجی باشه برای بعد، چون حس می‌کنم هنوز مردم که این قشنگ اظهار نظر کردن باید بیشتر کمک ما کنن. ما می‌خوام بگیم حالا که شماها مردم عزیز و منصف و با صداقت قبول کردیم، منم جزو شما، 65% مشکلات ناشی از خانواده ها و والدینه. میخوام همینو دوباره ریزش بکنید و از دوستان میخوام یک کم عوامل مختلف رو به عنوان حالا یه برنامه دیگه این اصلا سنجی اعلام بکنن. شماها بگید این که والدین و خانواده ها کم کاری کردن علتش چیه؟ یه علتی باید داشته باشه.
چرا کم گذاشتن و کجا کم گذاشتن؟
کجا کم گذاشتن؟ چون واقعا ما خانواده ها رو خانواده های دینی میدونیم، متدینیم، چون دیدیم الان در آستانه شهادت زهرا باز مردم خواهید دید چه شور و حال فاطمی خواهند داشت. در اربعین دیدیم، در عاشورا دیدیم، در 22 بهمن دیدیم، در روز قدس دیدیم، در پیاده روی دیدیم، در حرم ها دیدیم، مردم متدینن.
ولی چی میشه که اینجا کوتاهی میکنن؟
چه اتفاقی میفته؟ کوتاهی ها میشه. باز میخوایم خودتون کمک ما بکنید. در واقع کمک خودتون میکنید، آنالیزش میکنید، ما همینجا باز بیشتر بتونیم محضرتون توضیح بدیم.
ان شاء الله. اینم نکته خوبی بود. موضوع یه نظر سنجیمون هم جای ماندگاری پیشنهاد کردن که ان شاء الله به موقع بهش خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ یک پیام دیگه. سلام و احوالپرسی کردن، گفتن سوال بنده از جای ماندگاری اینه که با توجه به اینکه احادیث و روایات بسیار زیادی در زمینه انتخاب همسر مناسب داریم، چطور ممکنه یک شخص مطابق با این همه روایات پیدا بکنیم؟ تقریبا میشه گفت یه چیز غیر ممکنه. مثلا فقط در زمینه ویژگی‌های ظاهری و جسمی با توجه به مطالعه اندکی که بنده انجام دادم، چیز حدود 100 ویژگی جسمی و ظاهری برای انتخاب همسر مناسب ذکر شده. حالا بقیه معیارها از جمله ایمان و اصالت خانوادگی و عقل و شعور و دیگر ویژگی‌ها که دیگه به جای خودش. اگه بخوایم چنین شخصی با این همه معیار پیدا کنیم، باید از خداوند بخوایم که یکی از نو برات بسازه. هر کدوم از این ویژگی ها هم که در شخص مورد نظر نباشه، خودش یه مشکل به وجود میاره. حالا شما بگید که من باید چی کار بکنم.
حالا مشابهین عزیز، وقتی یه جوانی اومد به ما گفت که به مادرش البته گفته بود من همسری با این ویژگی ها میخوام و همه رو نقطه 100 در نظر گرفته بود، بعد بهش گفتیم که بگید پس من اجازه بدم من بدم براش بسازن. چون این مدلی که ایشون میخواد الان نداره،
سفارش بدید.
بعد سفارش بدید. ببینید سوال خوبی رو مطرح کردن. این سوال دغدغه خیلی جوان ها هست. شما از این طرف به ما میگید دینی انتخاب بکنید، از این ور به ما میگید کفتون انتخاب بکنید. کدومش درسته؟ میگیم هر دوش درسته. کدومش درسته؟ ببینید من با اون جوونم در حد فهم اون روز خودم، این قصه مال شاید 20 سال پیشه، گفتم جوون خودتو تو آینه نگاه کن، به خودت نمره بده، یه کسی مثل خودت، حالا اون موقع ظاهر رو گفتم، حالا میگم خلقیاتم مثل خودت تقریبا، شبیه تو باشه. ای که در روایات میگه من ترزاون دینهو، یعنی اون مقدار مرامی که او داره، دینی که او داره، رعایتایی که او داره، ظاهری که او داره، ویژگی‌هایی که او داره،
با مرام تو تطابق داره یا نداره.
اسلام گفته ای که می‌فرماید کف خودت. بله. ببینید به دلیل چیه؟ اصلا مگه همیشه نگفتن که با ازدواج نصف دینتون کامل میشه؟ یعنی شما با ازدواج میافتید تو جاده کمال. اگه تو این ویژگی های 100 تایی که شما گفتی و شاید بیشتر باشه، نمره اون 12، نمره تو هم 11 یا 13، شما دوتا به هم میخورید، برید تو زندگی کنار هم دیگه، تو اون ویژگی رو برسونید به نمره 18-19.
آها، با هم بسازید.
با هم بسازید. شاید اون نکته‌ای که از حضرت امام باز یه بار دیگه هم عرض کردم، فهمیدن با هم بسازید و بسازید و بسازید، یک معناش همین باشه. پس ببینید جوانای عزیز، این که اسلام میگه این معیارها رو در نظر بگیرید، از اونورم میگه کفیت رو در نظر بگیرید، یعنی شاخصتون این معیارها باشه ولی اندازه‌گیریتون نسبت خودتون باشه.
حاجا اولویت هم مشخص کردن.
بله بله. اولا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. تو معیارها اولویت بندی کردن. اولویت اول باطنشه، دیانتشه، اخلاقشه، طهارتشه، نجابتشه، لیاقتشه. اولویت دوم ظاهرشه، خانوادهشه، اقتصادشه.
یعنی به ترتیب همینجوری بیان.
اما تو همه این معیارها من ترزاون دینهو که تو روایت اومده، یعنی به شما بخوره. اگه تو نمرت 17-18، اونم همین حدود 17-18 باشه. اگه نمرت 10-12، اونم حدود 10-12 باشه. حتی اگه نمره شما 7-8، اونم همین حدود 7-8 باشه. ولی همین که دوست دارید تو زندگی رشد کنید، این خیلی عالیه. خدا کمکتون میکنه.
برید هم از نظر مالی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر دینی هم دیگر
میسازید. خودتون رو پیدا کنید، میرید هم دیگر رو میسازید. همچنان که از لحاظ اقتصادی متأسفانه امروز یکم خراب شده، روز اول میخوان همه چی داشته باشن. 50 سال پیش رو نگاه کنن جوانای عزیز، وقتی زوج جوان میرفتن تو خونه تقریبا 10% زندگیشون مهیا بود، 20%
بقیه در طول زندگی تکمیل کردن.
همچنان که تو مسائل اقتصادی تو طول زندگی با هم دیگه ساختن، تو اخلاق هم، تو دیانت هم، توی صبر و مقاومت هم، تو تمام شاخصهای دینی تو طول زندگی. پس اون اولش معیار انتخاب اینه که تو این شاخصهای زندگی، تو شاخصهای دینی، این آقا، این پسر، این دختر به شما بخوره، مرامتون به هم بخوره، نزدیک هم باشین. اسمشو گذاشتن کفیت.
بسیار خوب.
قرار نیست تو اون شاخصها همه نمره ایدئال باشن
و همه اینا رو با هم داشته باشن.
خیلیاش در طول زندگی انشالله ایجاد میشه.
بسیار خوب. چقدر وقت داریم؟ یک دقیقه. خب پس نمیرسیم به سوال بعدی. بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی و توجه همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. ما مثل همیشه شرمنده الطاف شما هستیم. پیام های محبت آمیز شما به ما میرسه. همچنان محتاج دعای خیرتون هستیم. حالا جای ماندگاری دعا بکنند و همه هم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی از سفارش امن یجیب کرد.
بفرمایید.
امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به آبروی زهرای مرضیه، به امام زمانمون فرج، به دشمنان نابودی، به مریضها صحت و سلامت، به گرفتارها رفع گرفتاری، به اموات و شهدا مغفرت و علو درجات، به همه ما و جوانهامون عاقبت به خیری و نزول باران رحمتت و نصیب همه ما بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون و متشکرم. فردا مهمان ارزشمند و گرانقدری داریم با حضور آقای انصاریان عزیز. انشالله خدمتتون خواهیم رسید. فرصت کردید به کانال ما هم سر بزنید، مطالب مفیدی اونجا هست و میتونید مطالب رو به دوستانتون هم هدیه بدید. بهترین ها نصیبتون بشه. بریم مشهد و دست به سینه زیارت بکنیم امام رضا رو و اون صلوات خاصه حضرت رو با هم زمزمه بکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی ماندگاری. اللهم صل علی